سلام و خسته نباشین. شما شنونده مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی هستین. در آغاز این برنامه خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را دنبال میکنیم. هزاران مهاجری افغان به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان در آن سوی گذرگاه‌ها گیر ماندند. شماری از این مهاجرین به رادیو آزادی گفتند که از سوی حکومت پاکستان اخراج شدند، اما به دلیل بسته بودن گذرگاه‌ها اجازه ورود به افغانستان را ندارند و با مشکلات زیادی روبرو هستند. آنان از نداشتن سرپناه و عدم دسترسی به غذای کافی و خدمات صحی به عنوان مشکلات عمده‌شان یاد می‌کنند. حکومت پاکستان در پی درگیری‌های مرزی با نظامیان طالبان از حدود 3 هفته به این سو تمام گذرگاه‌ها میان افغانستان و پاکستان را بروی عبور و مرور بسته است. بسته بودن گذرگاه‌ها در کنار دیگر مشکلات سبب افزایش بهای برخی مواد خوراکی در بازارهای افغانستان شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید که افغانستان یعنی حکومت طالبان باید صلح در پاکستان را تضمین کند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که پاکستان تروریسم را از هیچ گروهی از جمله تحریک طالبان پاکستان یا ارتش آزادی بخش بلوچستان تحمل نخواهد کرد و حملات مرزی با واکنش شدیدی روبرو می شود. او در گفتگو با یک رسانه پاکستانی به نام تلویزیون سما مدعی شده که حکومت طالبان برای انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان یا TTP خواستار 10 میلیارد روپیه پاکستانی شده است. به گفته خواجه آصف، پاکستان آماده پرداخت این مقدار پول است، اما حکومت طالبان آماده ارائه هیچ تضمینی نیست. حکومت طالبان تا به حال به این اظهارات جدید وزیر دفاع پاکستان واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعاها درباره استفاده از خاک افغانستان بر علیه پاکستان را رد کرده است. خواجه آصف افزوده که در دور بعدی مذاکرات با حکومت طالبان اعضای فعلی هیئتشان شرکت خواهد کرد و اگر پیشرفتی حاصل شود مقامات ارشد می توانند به هیئت‌ها اضافه شوند و در 6 نوامبر یک مکانیزم جدید برای رسیدگی به عبور و مرور مرزی ایجاد خواهد شد. انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان از مشکلات در روند صدور ویزا برای دانشجویان افغان از سوی پاکستان نگرانی کرده است. این انجمن دیروز با صدور اعلامیه گفته که حکومت پاکستان سیاست‌هایش در قسمت صدور ویزا به دانشجویان افغان را تغییر داده و شمار زیادی از دانشجویان افغان از حدود 8 ماه به این سو منتظر صدور ویزا هستند. به گفته انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان، بر اساس این سیاست دانشجویان افغان باید یک حامی بدون سوی پیشینه پاکستانی داشته باشند که به گفته این انجمن چنین امری غیر واقعی است. انجمن بین‌المللی دانشجویان افغان می‌افزاید دانشجویان افغان قبلا توسط برنامه‌های بروسیه دولتی بررسی و تایید شده‌اند و الزامیت داشتن حامی پاکستانی موانع غیر ضروری ایجاد میکند. این انجمن همچنان از راه اندازی یک کمپین جهانی برای افزایش آگاهی و جلب توجه دیپلماتیک و بشردوستانه خبر داده و گفته که تا هنوز تلاش‌هایشان در راستای حل این مشکل دانشجویان افغان بی‌نتیجه بوده است. این در حالی است که به دلیل درگیری‌های چند هفته قبل میان نظامیان پاکستان و افراد طالبان، پاکستان تمام گذرگاهش به افغانستان را بسته است و این اقدام مشکلات زیادی را برای افرادی که منتظر عبور از گذرگاه‌ها هستند و تاجران ایجاد کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر تأیید کرد که ایالات متحده آزمایش‌های هسته‌ای‌اش را بار دیگر از سر خواهد گرفت. وقتی از دونالد ترامپ پرسیده شد که این شامل آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی قدیمی که در دوران جنگ سرد رایج بودند نیز می‌شود یا خیر، پاسخ مستقیمی نداد. او که در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری به سمت فلوریدا پرواز می‌کرد، در پاسخ به پرسشی درباره آزمایش‌های هسته‌ای زیرزمینی به خبرنگاران گفت: خیلی زود متوجه خواهید شد و قرار است آزمایش‌های انجام دهند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که کشورهای دیگر هم این کار را می‌کنند و اگر آنها قرار است این کار را انجام دهند، آنان هم انجام خواهند داد. او به نوعی آزمایش‌هایی که قرار است انجام شود اشاره نکرد. آخرین آزمایشی هسته‌ای ایالات متحده در سال 1992 بوده است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه 8 عقرب به وزارت دفاع این کشور دستور داد تا آزمایش سلاح‌های هسته‌ای را فوراً از سر گیرد. این اظهارات با واکنش‌های بین‌المللی روبرو شد و شماری از رهبران جهان خواستار ادامه توقف آزمایش‌های هسته‌ای در جهان شدند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
و نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به ایکولوژی بحث‌هایی داشتیم که گفتیم ایکولوژی از دو کلمه یونانی ساخته شده که ایکوس به معنای محل بود و باش یا محیط زیست و لوگوس به معنای مطالعه کردن میباشه، که به طور خلاص ایکولوژی رابط بین موجودات زنده و محیط زیستشان را بررسی میکنه. ایکوسیستم به دو نوع بودن، یکی ایکوسیستم خشک و یکی ایکوسیستم آبی، که ایکوسیستم خشک عبارت بود از جنگل، دشت‌ها و کوه‌ها و ایکوسیستم آبی عبارت بود از جهیل‌های طبیعی و مصنوعی، بحرها و دریاها. مراجعه به عامل یا فاکتورهای ایکوسیستم هم صحبت‌های داشتیم که به صورت عموم فاکتورهای عامل ایکوسیستم به دو نوع بودن، که یکی عامل فیزیکی غیر زنده، دوم عامل بیولوژیکی زنده میباشه. بعد راجع به عامل فیزیکی غیر زنده هم صحبت‌های داشتیم که عبارت بود از نور، آب، حرارت، هوا، خاک و غیره. بعد راجع به عامل زنده بیولوژیکی هم صحبت‌های داشتیم که عبارت از موجودات زنده مانند حیوانات و نباتات بودن، که هر ایکوسیستم دارای سه بخش مهم بیولوژیکی میباشه که تولید کنندگان، مصرف کنندگان و تجزیه کنندگان میباشه. بعد راجع به ارتباط بین فاکتورهای زنده و غیر زنده در ایکوسیستم هم بحثی داشتیم که گفتیم بر اساس عملکرد و پایداری ایکوسیستم میباشه که ارتباطات به شکل تعاملات پیچیده انجام میشه. بعد راجع به زنجیر غذایی هم صحبتای داشتیم و همچنان تفاوت زنجیر غذایی با شبکه غذایی را هم خواندیم، که تفاوت زنجیر غذایی با شبکه غذایی دیگری است که زنجیر غذایی ساده و خطی است و شبکه غذایی پیچیده‌تر است و شامل تعاملات مختلف است. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. درس جدید امروز ما فصل هشتم، موضوع درس امروزی ما دورانها در اکوسیستم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 71 الی 78 می باشد. خب میاییم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب دورانها در اکوسیستم، انرژی آفتاب یا خورشید توسط نباتات جذب می شود و در تغذیه نباتات نقش مهم دارد، که همین نور خورشید به طریق مواد غذایی در موجودات زنده ذخیره می گردد، که نه تنها نور خورشید بلکه آب، خاک و اکسیژن ضروری می باشد که توسط آن عملیه ترکیب زایی صورت می گیرد. تمام این موادها به شکل انرژی در موجودات زنده می باشد و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه می شود دوباره همین مواد به خاک برمیگردد و پس دوباره توسط نبات جذب می شود، که این مواد در ایکوسیستم یا این دوران در ایکوسیستم همین دوران به نام دوران مواد در ایکوسیستم تحت مطالعه قرار می گیرد. بعد راجع به انتقال انرژی میایم بحث میکنیم، که یکی از بزرگترین منابع انرژی نور آفتاب میباشد، که قبلا شاگردان عزیز گفتیم که انرژی توسط نباتات جذب میشود و هر موجود زنده که از نباتات تغذیه میکند همین انرژی منتقل میشه، که قبلا مثال و تازه دربارهشان دادیم. خب به طور مفصل اگر بگویم تولید کنندگان از طریق عملیه ترکیب زایی انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه، که در این عملیه قندها و گلوکوز و انرژی تولید میشه، که مقدار این انرژی در نبات ذخیره میشود و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات می شود. وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنند، انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل می شود، که به طور مثال علف‌ها از عملی ترکیب زایی تغذیه می کنند. انرژی را که در همین عملیه به دست می آورد توسط گوسفند یا گاوها گرفته می شود، که بعد از خوردن علف‌ها این انرژی به گوسفند و گاوها منتقل می شود، که قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمی شود، بلکه نصف انرژی منتقل می شود و نصف انرژی دیگر در موجود زنده ذخیره می شود. خب بعد میاییم راجع به دوران مواد در ایکوسیستم بحث می داشته باشیم، که تمام موجودات زنده، چی مصرف کنندگان و چی تولید کنندگان و همه چیز خوران، تمام موجودات زنده برای اینکه تکثر، رشد و نمو و دیگر فعالیت ها را انجام دهد نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارند، که این مواد را از محیط می گیره و یک قسمت این مواد در بدن موجود زنده ذخیره میشه و قسمت دیگر بعد از مرگ دوباره به محیط برمیگرده، که دوباره موجودات زنده دیگر از او استفاده میکنه، که یک مقدار مواد و عناصر کیمیایی جزء موجودات زنده و یک مقدار دیگر جزء محیط میباشد. خب با دوران مواد در ایکوسیستم آشنا شدیم، حالا میایم دوران آب در ایکوسیستم چیست؟ حدود 70% کره زمین را آب تشکیل داده که توسط حرارت خورشید و همچنان جریان هوا آب از سطح دریاها و جهیل‌ها تبخیر میشه که بعداً آب تبخیر شده یا همو بخارهای آب به قسمت‌های بالا میرن که ابرها را تشکیل میده. وقتی که ابرها به سایه‌های سرد برسه، قطرات آب به شکل باران به زمین دوباره پس میآید و اگر به سایه‌های نسبتاً زیادتر سرد برسه، به شکل ژاله و برف به زمین میآید که در نتیجه یک اندازه از آب‌ها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره به دریاها بارها و همچنین جهیل ها می رود. خب این دوران آب در اکوسیستم عامل فیزیکی بود که این دوران آب در موجودات زنده نباتات و حیوانات نیز صورت می گیرد. مثلا وقتی ما نباتات را آبیاری می کنیم، قسمت زیاد آب توسط ریشه همین نبات جذب می شه که یک مقدار آب توسط نبات جذب می شه و مقدار دیگرش توسط طرق به هوا برمی گردد. خب در انسان و حیوان آب طوری به محیط برمی گردد که توسط تنفس، ادرار و تجزیه شدن بدن بعد از مرگ همین موجود زنده پس یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه که تمام گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند. خب شاگردان عزیز، دوران آب و در اکوسیستم را واضح کردیم، حال میاییم به اهمیتش میپردازیم. شاگردان نهایت عزیز، آب مایه زندگی موجودات زنده میباشد که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند. آب مایه خیلی حیاتی می باشد که این مایه از چشمه ها، دریه ها و غیره ها به وجود می آید و به صورت باران و ژاله و برف دوباره پس به زمین می گردد که در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم دارد. خب شاگردان عزیزی بود اهمیت دوران آب در طبیعت. حال می آییم دوران کربن در طبیعت را می خوانیم. موجودات هوا یکی از اساسی ترین ذرات های اکوسیستم می باشه که در هوا گاز های مختلف با هم می باشه که یکی از آنها کربن می باشه که این کربن در ترکیب کربن دای اکساید موجود می باشه که با آب و نور خورشید یکجا شده عملی ترکیب دایی هم فتوسنتز را به پیش می بره که کربن توسط همین عملیه داخل موجود نباتات می شه و وقتی که مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه بعد داخل وجود مصرف کنندگان می شه که در وقت تنفس یک مقدار کربن آزاد میشه و کربن باقی در وجود موجود زنده بعد از مرگ توسط تجزیه کنندگان آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب شاگردان عزیز، در دهه های قبل یک موازنه وجود داشت، اما این موازنه حال وجود نداره چون این موازنه توسط سوختاندن زغال سنگ و چوب و غیره از بین رفته که باید برای حفظ این موازنه از سوخت دادن این مواد خودداری کنیم چون حالا در محیط امی تعداد کربن زیاد شده که باعث آلودگی هوا و همچنان نفس سنگی موجودات زنده خصوصا در انسان ها می شود که باید از سوختاندن زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی. ما میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به کدام موضوعات بحث داشتیم. خب شاگردان عزیز، درباره اکوسیستم ما در فصل های گذشته معلومات به دست آوردیم که اکوسیستم سیستمی است که در اون موجودات زنده زندگی میکنن و با هم یک جای دیگر تعامل میکنن که اکوسیستم بدون ما بوده که اکوسیستم خشک و یکی اکوسیستم آبی. بعد راجع به عامل و فاکتور اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که عامل یا فاکتور های اکوسیستم بدون ما بودن یکی فیزیکی و یکی بیولوژیکی که در فیزیکی آب، خاک، هوا و حرارت هم شامل بود که حال میایم دوران همه عامل فیزیکی یا مواد ها را در اکوسیستم میخونیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نور خورشید یا نور انرژی آفتاب توسط نباتات جذب میشه و در عملی ترکیب زیایی همه خاک با خاک اکسیژن یک جای شده و یک مواد غذایی به نباتات تهیه میکنن که تمام این مواد به شکل انرژی در وجود موجودات زنده میباشه و وقتی که جسد موجودات زنده تجزیه میشه دوباره این مواد به خاک برمیگرده و پس دوباره توسط نبات جذب میشود که این مواد در اکوسیستم دوران میکنن و همین دوران مواد و نام دوران مواد در اکوسیستم یاد میشه. بعد از او راجع به انتقال انرژی ما صحبت های داشتیم که گفتیم یکی از بزرگترین منبع انرژی نور آفتاب می باشه که توسط نباتات گرفته میشه و توسط نباتات جذب میشه و به هر موجودی که از نباتات تغذیه میکنه همه انرژی منتقل میشه که تعداد از انرژی در خود نبات ذخیره میشه و مقدار انرژی دیگر صرف تکثر نبات میشه و وقتی مصرف کنندگان از تولید کنندگان تغذیه کنه همین انرژی که نبات در خود ذخیره دارد به مصرف کنندگان منتقل میشه و به طور مثال مثلا علف ها از عملی ترکیب زیایی تغذیه میکنه انرژی را که ایده ای عملیه به دست میاره توسط گوسفند یا همچنان گاوها یا هر حیوان دیگر گرفته میشه که بعد از خوردن علف ها انرژی به همه حیوانات منتقل میشه و قابل یادآوری است که تمام انرژی انتقال نمیشه صرف نصف از این انرژی انتقال میشه و نصف دیگر انرژی در خود موجود از ذخیره میشه. بعد راجع به دوران مواد در اکوسیستم هم مصاحبت های داشتیم، گفتیم تمام موجود زنده، چی مصرف کنندگان، چی تولید کنندگان، چی همه چیز خوران، تمامشان برای زیکی تکثر کنن، رشد کنن و فعالیت های حیاتی خود را انجام بدن نیاز به مواد و عناصر کیمیایی دارن که را به انرژی تبدیل کنن، که این مواد را از محیط میگیره و یک قسمت این مواد بدن خود موجود زنده ذخیره میشه، قسمت دیگرش وقتی که همین موجود زنده میمیره یا موجود زنده دوباره تجزیه میشه پس به محیط برمیگرده که دوباره موجود زنده دیگه از او استفاده میکنه، که یک مقدار از این عناصر یا مواد کیمیایی جزء موجودات زنده میشه و یک مقدار دیگرش جزء محیط میشه. که بعد از او شاگردان عزیز ما راجع به دوران آب در اکوسیستم هم صحبت های داشتیم که گفتیم حدود 70% کره زمین آب تشکیل داده، که امی آب توسط حرارت و خورشید و همچنان جریان هوا از سطح دریاها و جهات تبخیر میشه، که بعدا آب تبخیر شده به قسمت های بالا میره که ابرها را تشکیل میده. وقتی که این ابرها به ساحل سرد برسه قطرات آب به شکل باران پس به زمین میای و اگر این ابرها به ساحل نسبتا سردتر بره به شکل ژاله و برف پس زمین میاد، که در نتیجه یک اندازه از این آبها در زمین جذب میشه و قسمت دیگرش دوباره پس به دریاها و بحرها یا هم جهیلها میره، که این دوران آب در اکوسیستم در عوامل فیزیکیش هست که در موجودات زنده یا بیولوژیکی هم همه قسم دوران آب صورت میگیره، که در وجود نباتات و حیوانات همه قسم صورت میگیره. وقتی که ما نباتات را بیاری میکنیم قسمت زیاد آب توسط ریشه جذب میشه، که یک مقدار آب توسط نبات جذب میشه و مقدار دیگرش توسط تاریخ پس دوباره به هوا برمیگرده. در انسان ها و حیوان ها هم همین قسم به محیط برمیگرده که توسط تنفس ادرار را تجزیه شدن بدن پس از مرگ موجود زنده پس به مقدار یک مقدار آب دوباره به محیط برمیگرده و ابرها را میسازه، که تمامی گردش ها و دوران ها را به نام دوران آب در اکوسیستم میگویند. که اهمیتی دوران ها هم در این بود که شاگردان عزیز آب مایه زندگی موجود زنده میباشه، که نباتات و حیوانات به خاطر دوام زندگی خود نیاز به آب دارند، که آب مایه خیلی حیاتی میباشه، که مایع از چشمه ها، دریاها و غیره ها به وجود می آید و همچنان به صورت باران و ژاله و برف پس به زمین می آید و در صنعت و زراعت هم نقش خیلی مهم داره. بعد راجع به دوران کربن در طبیعت صحبت کردیم، که موجودات هوا یکی از اساسی ترین ضرورت های اکوسیستم می باشه، که همچنان آب هم دوران کربن در طبیعت خیلی مهم می باشد، که در هوا گاز های مختلف می باشه، که مثلا اکسیژن می باشه، نیتروژن می باشه، کربن می باشه، که یکی از آنها کربن است، که این کربن در ترکیب کربن دی اکساید موجود می باشه، که با آب و نور خوشه یکجا شده عملیه فتوسنتز را به پیش میبره، که کربن توسط همین عملیه داخل وجود نباتات میشه و وقتی که مصرف کنندگان میای همین نباتات از نبات تغذیه میکنه بعد همین کربن داخل وجود مصرف کنندگان میشه، که بعد از مرگ امی موجودات زنده توسط تجزیه کنندگان امی موجود زنده تجزیه میشه و کربن دی اکساید همین کربن ها آزاد میشه و وارد دوران میگرده. خب در دهه های قبلی یک موازنه بین امی کربن در هوا وجود داشت، که بعد از او با وجود آمدن فابریکه ها در شهرها و همچنان با وجود زغال سنگ و همچنان چوب که مردم ما زیاد میسوزانن و همچنان موترهای کنه که دودشان خیلی ناراحت کننده است در شهر، این تمامشان موازنه کربن را در هوا برهم زدن، که برهم زدن این موازنه تمام انسان ها و یا هم موجودات دیگر باعث دچار نفس تنگی میشه و به خاطر از اینکه ما این موازنه را حفظ کنیم باید از سوختاندن مواد زغال سنگ و همچنان چوب خودداری کنیم و باید فابریکه ها را از دورتر از شهر ما فعال کنیم و همچنان از موتورهایی که در شهر دود میکنن ما باید جلوگیری کنیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی ما. خب در درس امروزیش ما دو کارخانگی داریم، یکی که 5 سوال ما براتون میتونم و یکی هم حل فصل تمرینات 8 میباشد. خب شاگردان عزیز میایم سوالاتی که من با شما کارخانگی میتونم را به خانش میگیرم. سوال اول، اهمیت دوران آب در طبیعت چیست؟ سوال دوم، دوران کربن در طبیعت چیست؟ سوال سوم، چگونه موازنه کربن در هوا را حفظ کنیم؟ سوال چهارم، انتقال انرژی در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ سوال پنجم، دوران آب در اکوسیستم چگونه صورت میگیرد؟ خب شاگردان عزیز، این بود کارخانگی امروزیتان و به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدارتان، خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما فصل اول را به اتمام رساندیم. خب میایم یک مرور کوتاه راجع به فصل گذشته داشته باشیم. که در فصل گذشته ما راجع به طبقه بندی موجودات زنده توضیح دادیم که سنسدانان برای آسانی خودشان و برای مطالعه دقیق واسطه موجودات زنده را طبقه بندی نمودن که ارسطو فیلسوف یونان اولین شخصی بود که موجودات زنده را طبقه بندی کرد که ارسطو از لحاظ ظاهری موجودات زنده را به دو گروه حیوانات و نباتات تقسیم کرده بود که بعد از او از لحاظ محل زیست حیوانات را به سه دسته تقسیم کرد که حیوانات که در خشکی زندگی میکنن، حیوانات که در آب زندگی میکنن و حیوانات که در هوا زندگی میکنن. بعد از این فیلسوف نباتات را هم به سه دسته تقسیم کرد که علف ها، بوته ها و درختان میباشد که تا چندین دهه از این طبقه بندی استفاده میشد، ولی بعد موجودات زنده دیگر کشف شد که هیچ مطابقت با طبقه بندی ارسطو نداشت. که بعد سال در سال 1735 میلادی کارلوس لینوس که به نام لینه هم مشهور است، این طبقه بندی را انکشاف داد که تا حال هم از همین طبقه بندی استفاده میشه. که کارلوس لینوس یا همین لینه موجود زنده را از لحاظ مشخصات و خصوصیاتشان طبقه بندی کرد و به هر موجود زنده یک اسم لاتینی که از دو کلمه یونانی ساخته شده است انتخاب کرد که اسم اول نمایندگی از جنس موجود زنده میکرد و به حرف بزرگ انگلیسی نوشته میشد و اسم دوم نمایندگی از نوع موجود زنده میکرد و به حرف کوچک انگلیسی نوشته میشد. بعد سویه های طبقه بندی را خواندیم که موجود زنده با این سویه های طبقه بندی شد که عبارتن از عالم، فایلم، کلاس، آردر، فامیل، جنس و نوع. بعد گفتیم که موجودات زنده به 6 عالم تقسیم شدن که عبارت از آرک باکتریا، یو باکتریا، پروتستا، فنجی، نباتات و حیوانات میباشد. که بعد با هر از این عالم به طور خلاص آشنا شدیم که باکتری ها به دو نوع هستند، آرک باکتریا و یو باکتریا، که از جمله پروکاریوت ها هستند و بسیار کوچک میباشند. بعد راجع به آرک باکتریا توضیح دادیم که این موجودات در محیط خیلی دشوار و در جاهایی که موجودات زنده دیگر زندگی کردن نمیتوانند این موجودات زندگی میکنند. و همچنان درباره یو باکتریا ها هم توضیح دادیم که یو باکتریا در آب، خاک و در بدن انسان ها زندگی میکنند که مثال خوبش اشریشیا کولی بود که در روده های انسان زندگی میکرد. بعد راجع به عالم پروتستا هم صحبت داشتیم که پروتستا موجودات زنده یک حجروی هستند، یعنی تمام فعالیت های خود را از یک حجره انجام میدن، از جمله موجودات یوکاریوت هستند. و پروتستایی که حیوان مانند باشد به نام پروتوزوا و پروتستایی که نبات مانند باشد به نام الژی نامیده میشد. بعد راجع به فنجی ها هم وضاحت دادیم که فنجی از جمله یوکاریوت میباشد و این موجودات کلوروفیل ندارد و این موجودات از سپروها تغذیه میکند و محیط اطراف خود را تجزیه میکند و وضعی خود را به دست میاره. بعد ما راجع به عالم نباتات هم توضیح دادیم که عالم حجره هایشان دیوار حجروی داره و غذای خود را از عملی ترکیب زیایی به دست میاره و ساکن میباشه. بعد از راجع به عالم حیوانات هم وضاحت دادیم که حیوانات موجودات چند حجروی هستند و حجره هایشان برعکس حجره های نباتی دیوار حجروی نداره و این موجودات توسط اعضای حرکی از یک جای به جای دیگر حرکت میکنند. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان که فصل اول به اتمام رسید. خب حالا میایم فصل دوم شروع میکنیم و موضوع درس امروزی ما باکتریا و ویروس میباشد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 11 الی 15 میباشد. خب شاگردان عزیز، میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. ویروس. ویروس از کلمه لاتینی وینوم گرفته شده از شاگردای عزیز که معنای از وینوم مایع زهری میباشه. که ویروس در اولین بار در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که ویروس کشف شد، سنسونان متوجه شدند که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد، فعالیت های حیاتی خود را انجام میداد، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد غیر فعال میباشد. که به همین دلیل سنسدانان نتانستند تشخیص دهند که ویروس موجود زنده است یا غیر زنده. پس به طور خلاص گفته میتونیم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. خب بعد از اون میایم راجع به شکل و ساختمان ویروس صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ویروس آشنا شدیم که ویروس مایع زهری یا از وینوم گرفته شده و یک موجود بین زنده یا غیر زنده میباشد. خب حالا میایم با شکل و ساختمان ویروس آشنا میشیم که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، که یکی قسمت خارجی و یک هم قسمت داخلی میباشد. که قسمت خارجی توسط کپسید پوشیده شده است، که کپسید یک پوش پروتئینی میباشد و قسمت داخلش هم توسط کپسید پوشیده است که ممکن با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد. ویروس ها اشکال مختلف داره، بعضی ممکن کروی باشد و بعضی ممکن شکل میله‌ای داشته باشد. که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچک می باشد که تنها توسط الکترون میکروسکوپ دیده میشه. خب بعد میایم راجع به باکتریا صحبت های می داشته باشیم که قبلا در جلسه های قبل ما راجع به باکتریا وضاحت دادیم که باکتریا موجودات زنده یک‌جوی هستند که در آب، خاک و بدن انسان ها زندگی می کنند که این موجودات در جاهایی که هیچ موجود زنده دیگر زندگی کردن نمی توانند، این موجود در آنجا زندگی می کنند که یکی از مشخصات این موجود نداشتن هست است که کروموزوم این موجودات به شکل پراگنده در حجره هایشان واقع می باشند. خب با باکتریا آشنا شدیم، حال می‌ایم با اشکال باکتریا آشنا میشیم که حجره باکتریا معمولاً به سه شکل دیده میشه شاگردان عزیز، که بعضی از باکتری ها به شکل میله‌ای مانند میباشه که به نام پاسیلیوس نامیده میشه، که بعض دیگر از این باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، و بعض دیگر از این شکل فنر مانند را دارد که به نام سیپریلیا است، که نوع دیگر باکتری ها به شکل کاماوا میباشد که به نام ویبروکولرا است که سبب مریضی کولرا میشه. خوبی بود اشکال باکتری ها. میایم تکثر باکتری ها را میخوانیم که زیادتر از باکتری ها با واسطه تکثر غیر زوجی یا امیتوسیس تکثر میکنند، که در صرف هفته ما راجع به امیتوسیس صحبت های داشتیم. ولی بعضی از باکتری ها تکثر زوجی میکنند، که تکثر باکتری ها در شرایط مناسب محیطی صورت میگیرد که هر باکتری در هر 20 دقیقه رشد میکند و قادر به تولید نسل میگردد. اگر شرایط محیط مناسب باشد در هر 20 دقیقه یا رشد میکنند. بعد راجع به نقش باکتری ها در محیط میایم صحبت میکنیم که باکتری ها به دو نوع هستند، یکی باکتری های مضر و دیگرش باکتری های مفید. که حال میاییم نقش ای باکتری ها را در محیط به خانش میگیریم، که باکتری های مضر قسمی که از اسمش پیداست به محیط مضر میباشه که باعث تولید امراض مختلف میشه و غذاها را فاهم فاسد میسازه، که باکتری هایی که سبب امراض میشه و امراض چون توبرکولوز، تیتانوس، کولرا و سیاسرفه را تولید میکنه به محیط زیست مضر میباشه و باید از تکثر چنین باکتری ها جلوگیری کنیم. و با باکتری های مضر آشنا شدیم، میایم در باکتری های مفید را میخوانیم. با وجود این که در محیط باکتری های مضر هست، باکتری مفید نیز میباشه که این باکتری ها اجساد مضر تجزیه میکنن، قسمی که در بیولوژی صنف هفتم در دوران مواد در اکوسیستم ما خواندیم که مواد عضوی بعد از اینکه باکتری ها اجساد مضر تجزیه میکنه دوباره به محیط برمیگرده، که این یک خاصیت خوب باکتری ها میباشه. بعض دیگر از باکتری ها در عقدات یا نوک های ریشه نباتات زندگی میکنه که این باکتری ها نیتروژن را به نیتریت تبدیل میکنه، که نوع دیگر باکتری ها در روده های حیوانات فقاری زندگی میکنه که با واسطه همین باکتری ها عملی هضم خوب صورت میگیره، که بعضی از همین باکتری ها در ساختن ماست، سرکه و الکل و همچنان بعضی از باکتری ها در ساختن آنتی بیوتیک ها و داروهای دیگر استفاده میشه. کی فایده ها و نقش مثبت و مفید باکتری در محیط میباشد. خب شاگردان عزیز، میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم. امروز ما با ویروس آشنا شدیم. ویروس از کلمه لاتینی ما گفتیم که گرفته شده، یعنی از کلمه وینوم گرفته شده، که معنای از این کلمه مایع زهری می باشه، که اولین بار ویروس در برگ تنباکو کشف شد. وقتی که سنسانان همی ویروس را کشف کردن، متوجه شدن که اگر ویروس داخل حجره میزبان باشد تمام فعالیت های حیاتی خود انجام میده، ولی اگر خارج از حجره میزبان باشد هیچ فعالیت های حیاتی خود انجام نمیده، که به این دلیل سنسانان نتانستن که درست تشخیص بدن که آیا ویروس ها موجود زنده هستن یا غیر زنده. پس به طور خلاص ما باید قسم بگوییم که ویروس ها موجودات بین موجود زنده و غیر زنده میباشد. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، با شکل و ساختمان ویروس هم آشنا شدیم، که هر ویروس از دو قسمت ساخته شده، یک قسمت خارجی و دیگر قسمت داخلی، که در قسمت خارجیش توسط یک پوش پروتئینی که کپسید نامیده میشد پوشیده شده بود، و قسمت داخلیش هم توسط همین پوش پروتئینی که کپسید بود پوشیده شده بود. ولی فرقشی بود که ممکن در قسمت داخلیش که با کپسید دی‌ان‌ای یا هم آرنی باشد، یا دی‌ان‌ای میباشد یا آرنی. دی‌ان‌ای و آرنی هر دوش یک وقت در یک جا نمیباشد، یا هم دینه یا همارنه در پوش پروتئینی می باشد. بعد از اون هم گفتیم که ویروس ها اشکال مختلف دارد، بعضشان ممکن کروی باشد، بعضشان میله ای باشد، که تمام ویروس ها از باکتری ها کوچکتر می باشد و تنها ما می تانیم ویروس ها را توسط الکترون میکروسکوپ ببینیم. بعد از اینکه با ویروس آشنا شدیم، آمدیم با باکتری ها هم آشنا شدیم، که در جلسه قبل ما راجع به باکتری ها وضاحت داده بودیم که باکتری ها موجودات زنده یک‌جوی هستند که در آب، خاک و بدن انسان زندگی می کنند. بعد از راجع به اشکال باکتری ها صحبت هایی داشتیم که حجره باکتری ها به سه شکل دیده میشه، که بعضی از باکتری ها به شکل میله مانند میباشه که به نام باسیلیوس نامیده میشه، بعضی دیگر از باکتری ها شکل کروی یا گرد داره که به نام کوکوس نامیده میشه، بعضی دیگر شکل فنر مانند داره که به نام سیپریلا است، که نوع دیگر باکتریا به شکل کامل می باشد که به نام ویبریلوکولا است که سبب مریضی کولرا می شه. بعد از او راجع به تکثر باکتریا هم صحبت کردیم. وقتی که با اشکال باکتریا آشنا شدیم، باید با تکثر باکتریا هم آشنا شویم که زیادتر از باکتریا با واسطه تکثر غیر زوجی یا متسوس تکثر می کند که ماده صنف هفتم راجع به تکثر غیر زوجی یا میتوسیس ما صحبت های داشتیم. بعضی از باکتری ها تکثر غیر زوجی میکنن، ولی بعضی دیگر از باکتری ها تکثر زوجی میکنن که تکثر باکتری ها در